أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. خب، در رابطه با موضوع حساس و تعیین کننده شرایط ظهور خدمتون بودیم، گفتیم دو دیدگاه داریم در این رابطه. عده‌ای معتقدن بحث ظهور سفت و سرش دست خداست و بعضی معتقدن بله، گرچه ظهور امام زمان به دست خداست، اما زمین سازیش به دوش امت گذاشته شد. بنا شد هر کسی هرچی میگه دلیل خودش رو بیاره. دلائل کسانی که میگفتن ظهور صرفا به دست خداست در جلسه قبل ذکر شد، مقایسه‌ای که بین ظهور و بعثت کرده بودن یا تمسک به روایات. تو این جلسه ما میخواییم ببینیم آیا کسانی که میگن ظهور نیازمنده به زمین سازی است، یک، و این زمین سازی بر عهده امت است، دو، اینا دلیلشون چی؟ ببینید، مطلبی که بارها و بارها تو جلسات گذشته تکرار شد و ضرور است که اینجا هم اشاره بهش بکنیم اینه که بحث زمین سازی ارتباط مستقیم با علت غیبت داره. چون اصلا ما میگیم زمین سازی چی؟ ظهور. ظهور یعنی چه؟ این پایان یافتن غیبت. خب چی شد که غیبت ایجاد شد؟ علت غیبت چی شد که غیبت ایجاد شد تا ببینیم که کی این غیبت تموم میشه؟ اگر غیبت رو خود خدا بدونی که مردم نقشه داشته باشن رقم زد و ظهورشن به همون صورت، اما اگر این غیبت به این صورت باشه که مردم دخیل بودن در این غیبت، نمیشه در ظهور دخیل نباشه. این رابطه مستقیم با هم دیگه داره و بارها و بارها اونجا گفتیم که ادله این رو نشون میده که مردم نقش داشتن در غیبت امام و به همون دلیل نقش دارن در ظهور حضرت مهدی و پایان یافتن این غیبت. گاهی این ارتباط بین این دو بحث قطع میشه، توجه نمیشه و تو بحث زمینه های ظهور وقت بحث خود اصلا تعریف زمینه سازی هم قبلا اشاره شد. برای اینکه غیبت پایان بپذیره و ما شاهد ظهور حضرت مهدی باشیم، اومدنشون برای تحقق عدالت جهانی، چون بنا نیست که غیبت تموم بشه و امام یه گوشه‌ای از زمان خدمت شما باشن، مردم برن مسائل شرعیشون رو بپرسن. ظهور که میگیم یعنی بحث اقدام در جهت تحقق عدالت جهانی. این زمین سازی به چه معناست؟ یعنی برای اینکه این غیبت تموم بشه و حضرت مهدی کار خودشون رو، بله در دوران غیبت هم اون امامت خودشون رو دارن، کارهایی که رو دوش امام هست از مواردی که قبلا گفتیم آثار وجود امام غائب اینا رو دارن، اما اون کاری که به طور خاص رو دوش حضرت مهدی گذاشته شده یملع الارض قسطاً و عدلا، وقتی میگیم ظهور یعنی همین ظهور عدالت، ظهور تولید در گستره جهانی. این که خب فقط کار انسان کامل و معصوم حضرت مهدی از جلال الله تعالی فرجه و شریف. این زمین سازی یعنی فراهم کردن پیش نیازهای این هدف بزرگ و رفع موانع اون. خب چی سبب شد غیبت اتفاق بیفته؟ در یک کلمه، بد نشناسی. بد نشناسی کوتاهی مردم، بد نشناسی سبب غیبت شد. پس در این قدر نشناسی تبدیل به قدر شناسی نشود، ظهور رقم نمی. این کلی را داشته باشید تا حالا بریم سراغ آیات و روایات در این زمینه مروری بکنیم، شما با دید نقد ببینید. ببینید در آیه 11 سوره رعد خدا علی اعلی اینجوری می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله، با تأکید شروع میشه آیه، ان الله لا یغیر ما بقوم، خدا تغییر نمیدهد آنچه که در واقع در قومی هست، در مردم هست، تغییر نمیده. حتی یغیر ما بانفسهم، تا اینکه این قوم، تا اینکه مردم تغییر بدن آنچه که در درونشون هست. خب این آیه چی میگه؟ از این آیه چی میفهمیم؟ ما به قوم وضعیت موجوده، این وضعیت موجود مردم تغییر نمیکنه مگر اینکه مردم زمینه های این تغییر را ایجاد بکنه. حالا یه وقت این ما به قوم وضعیت خوبه، وضعیت وفور نعمته، وضعیت امنیته. خب همچنان بهره مندی از نعمتهای الهی، مادی و معنوی الهی خواهد بود، ادامه خواهد داشت، مگر اینکه یغیر ما به انفسه، زمینه های سلبش را رحم کنه. این آیهی که قبلا خدمتون گفتیم یادتون هست در سوره انفال، ببینید سوره انفال آیه چند؟ 53 اشتباه نکنم. ذالک به ان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیر ما بانفسهم. سنت خدا اینه که نعمتی رو که شامل حال قومی کرد اینو تغییرش نمیده، یعنی همچنان این نعمت ادامه خواهد داشت مگر اینکه این قوم تغییری در درون خودشون ایجاد بکنن که اون تغییره سبب سلب این نعمت بشه. خب پس این ما به قومه یه وقت وضعیت مطلوب به اصطلاح اونی که وضعیت خوبیست، وفور نعمت، امنیت، خب در اینجا تغییری نمی کنه مگر اینکه اینا زمینه تغییر رو ایجاد کنه. ولی خودتون می دونید که هنوز بشر اون مدینه فاضله‌ای که به دنبالش هست رو هرگز به خود ندید. پس گرچه ما به قوم مطلقه اما عمدتاً به چه سمتی انصراف پیدا میکنه؟ اون وضعیت نامطلوب، اون گیر و گرفتاری ها، اون مشکلات، اونی که میخوای شما اونجور باشه. حالا ادهی در زمینه های مادی مطلوبشون هست، ادهی امور معنوی و اصل براشون اون هدف تحقق هدف خلقت هست که به اصطلاح در یک کلمه ظلم تو عالم نباشه، عدالت تو عالم باشه. اون به اصطلاح ما به قومن اون وضعیت موجود، همه گلایه میکنید دیگه، همه ناراحتید دیگه، این وضعیت رو نمیپسندی. و بحث انتظار هم گفتیم، انتظار چیست؟ انتظار یعنی در واقع اعتراض و قانع نبودن به وضعیت موجود که بخوای به وضعیت مطلوب برسی. خدا این وضعیت موجود قومی را، مردم را تغییر نمیده مگر اینکه تغییر درونی در خودشون ایجاد بکنن، یعنی بخوان این تغییر را. خب اگر مردم خودشون تغییر بتونن بدن دیگه چرا خدا تغییر بده؟ معلومه اون تغییر و اون هدفی که انسان دنبالش هست خودش به تنهایی از عهدش بر نمیاد. اگه میومد که لازم نبود بگه ان الله لا یغیر ما بقومه، خب مردم برید خودتون وضعیت اینو تغییر بدید، من کارشون ندارم. تدبر در آیه که قرآن گلایه میکنه چرا تدبر نمیکنه، مال همینه. اون تغییری که بشر به دنبالشه، همون مدینه فاضله‌ای که انسان به دنبالشه، این خود انسان نمیتونه اونو بهش برسه. اما چون عالم عالم اسباب و مسبباته، چون تمام هدف از خلقت ارض و سما و آنچه که درش هست و اومدن انسان در این عالم اینه که انسان رشد بکن، انسان به جایی برسه، میگه تو یه قدم بردار، تو بخوا این تغییر رو، پاش وایسا، بقیهش با من. تو یه قدم، من 10 قدم. این میشه همون انتنصر الله ینصرکم. وقتی این آیات کنار هم دیگه میذاری چقدر زیبا هم دیگه رو معنا میکنه. این تنصر الله ینصرکم، من فهمش خیلی مهمه ها. میگه این تنصر الله، اگه شما خدا را یاری کنید خدا یارتون میکنه. خب یکی تو معنای بدوی با جهل روبرو بشه به این آیه، میگه خدا نیاز به یاری داره، خدا اگه میتونه ما را یاری کنه خب خودش را یاری کنه. چرا میگه اگه خدا را یاری کنید شما را یاری میکنه؟ لذا این پیش نیازها اگر نباشه ما در فهم آیات دچار مشکل میشیم. خدایی که قادر مطلقه، امرش انما امره انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، یک اراده کنه مرادش حاصله، لازم نیست چیزی بخواد. به محض اینکه چیزی بگه لازم نیست، به محض اینکه چیزی رو اراده کنه مرادش حاصله. این خدا داره میگه ان تنصر الله، که اگر انسان در مسیر یاری دین خدا قدم برداشت، این انسانه که به چیزی میرسه، این انسانه که نیاز به این امر داره، نه خداوند متعال. وقت چون امر فراتر از مقدور انسانه، یه سر جایی گیر میکنه انسان، از قدرت انسان خارج کار، از اسباب علت دیگه کاری ساخته نیست، میگه اون مقدارش رو که میتونی بیا قدم بردار، بقیهش با من. این تنصر الله ینصرکم. لذا ینصرکمش بارها گفتیم، اون به اصطلاح نصرت الهی است، اون امدادهای غیبی الهی است، اون ینصرکمش که نمونهای متعددی داره در قضیه ارزان خدمتشون طول تاریخ. سلام علیکم. در این آیه هم قضیه همینه، میگه شما اون کاری که از دستتون ساخته است رو انجام بدید، من خدا کارمو شروع میکنم. گفتم شهید شمران مقاله‌ای دارم اساس همین، تحول درونی مقدمه تحول بیرونی. پس خدا طبق این آیه اون وضعیت نامطلوبی که هست ما به قومن اینو دست بهش نمیذاره، مگر اینکه شما تغییر در خودتون ایجاد کنید. اگر شما تغییر در خودتون ایجاد کردید، یعنی خواستید این تغییر را، و این خواستم بعداً میگیم خواست عملی است، نه ابداع، نه هر وقت میشه ان الله یغیر، خودم تغییر میده. چجور تغییر میده؟ با ظهور حضرت مهدی، با اذن فرج، با اذهب الی فرعون انه طغا، تغییر میده. لذا فهم این آیه و این سنت الهی گره گشا است.
قوم موسی آیا کار انجام دادن که خدا حضن مثلا
این همون، بله سوال اینه، آیا بنی اسرائیل کاری کردند، زمینه ای فراهم کردند تا حضرت موسی بیاد؟ این میشه همون بحثی که جلسه قبل ظاهرن بهش پرداختیم. گفتیم ببینید یک تفاوتی هست بین بعثت و ظهور، بین اصل ارسال طرح و برنامه و اجرای اون برنامه. در پیامبران مرسل مثل حضرت موسی کلیم، مثل خود رسول خاتم، اینا دو بعدی هست. یه بود بعد آوردن در واقع اون طرح و برنامه و اون دین و اون شریعت، یکی بحث حالا که دین آباده شد بحث اجراست، درسته؟ در قضیه آوردن دین گفتیم نیازمند به زمین سازی نیست، به دلایل عقلی یا نقلی خدا رسولا میفرسته، طرح و برنامه را در اختیار مردم قرار میده. حالا از اینجا به بعدش تو بحث اجرا، پذیرش و اجرا، اینجا تا میزانی که مردم بپذیرند و اجرا کنند کار درست میشه، اصلاح میشه، و الا با وجود حضرت موسی کار به مشکل میخوره. در این حال ما میبینیم که مردم بنی اسرائیل که گرفتار ظلم و ستم بودن و نجات رو میخواستن، تغییر رو میخواستن، اینا زجه میزدن، ناله میزدن و در واقع میخواستن اون ظهور رو. و در بعد اجرا، اونجایی که حضرت موسی میگه بیاین بریم این ظالم رو از این سرزمین مقدس بیرون بکنیم، کوتاهی میکنن، لجاجت میکنن و میگن اذهب انت و ربک فقاتلا اینا ها هنا قائل، ما حالا حوصلهشو نداریم. چه اتفاقی افتاد؟ گرفتار تیف شد. یتیهون فی الارض 40 سنه، 40 سال گرفتار شدن و 40 سال اون فرج به تاخیر افتاد. رسیدن به ارض سرزمین مقدس و بهره مندی از نعمت‌های بی‌نظیر مادی و معنوی سرزمین مقدس بهش نرسیدند. و این همونی شد که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اینا نخواستن، خدا هم نخواست.
یه قضیه
قانون خودت
در مورد اینکه اعتراضی که این کم رو برسون یکم همین مرحله دوم که باید حرکت شما می‌کردن انجام نداد.
کوتاهی کردن و کوتاهی همان و نرسیدن به وضعیت مطلوب همان. بله. آیه 25 سوره حدید را گفتیم و بازم در واقع بگیم، تکرار بکنیم، از آیات عجیب قرآن. همه آیات قرآن عجیبه، اما طبعا خود موضوعات هم متفاوته. این آیه 25 سوره یعنی لقد ارسلنا رسولنا، گفتیم لقد وقتی سر آیه ای بود یعنی مطلب مهم است، مهم است، مهم، توجه توجه. ارسلنا رسولنا، ما رسولانمون رو فرستادیم، بالبینات، با دلیل و برهان و معجزه، تا جلو مدعیان، مدعیان دروغین گرفته بشه. کسی میاد میگه من از طرف خودم، باید بیانه و دلیل روشن داشته باشه. ما کسی رو میفرستیم بیانه بهش میدیم، معجزه بهش میدیم، دست خالی هم نیستن. و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، طرح و برنامه هم دارن. اما آیا انبیا اومدن برای نابود کردن ظلم و تحقق عدالت؟ اگه برای این اومدن که بگیم پس به هدفشون نرسیدن، انبیا شکست خوردن. چرا؟ خب انبیا مقصرن، خب خدای کسانی قوی تر میفرستاد، این همه پیامبر اومدن به هدف نرسیدن. نخیر، هدف از ارسال رسول و اینکه خدا طرح و برنامه به اینا میده و اینها را میفرسته، نابودی ظلم و تحقق عدالت همه جانبه و فراگیر و جهانی نبود. اگر این بود ما الان میشستیم چیکار میکردیم؟ خور میزنیم، یعنی به ذره بجنبید، کار کنید، این چه وضعشه؟ خدا اینا کیه فرستادی؟ اینا نتونستن کاری بکنن، خور میزنیم. و اون وضعیتی هم که خب تو عالم هست میبینیم و میدیدیم، نه در گذشته نه در آن، در حال. وضعیت وضعیت مطلوب نیست، قصد در واقع اقامه نشد. ادامه آیه میگه و یقو من ناسب القصد، رهبر با ما، طرح و برنامه و نقشه با ما، اما اقامه قصد با شما مردم. این بار رو دوش مردم قرار داده شده. اقامه با با متعدی میشه، به معنای اقامه است، معنای به پای داشتن. لذا ناس فاعله. ما این برنامه فرستادیم تا مردم اقدام به قسط کنند، قسط را به پای دارن، ظلم و ظالمین رو کنار بزنن و عدالت را جایگزین کنن. خدا اگه بنا باشه مردم این کارو بکنن، که خب رسول میخوایم چه کار؟ کتاب و میزان میخوایم. خودمون سازمان ملل داریم، خودمون شورای امنیت داریم، حقوق بشر داریم، اینا را داریم بلدیم. بسم ایتالا تو این سالها شد، یا همین سازمان ملل و شورای امنیت شد اتفاقا یه ابزار بی‌نظیری در دست مستکبران، برای ظلم بیشتر، برای قانونی کردن کاراشون و ظلمشون و ستمشون کار اتفاقا گیج خورد و بدتر شد. این اقامه قسط با تعریفی که باید از قسط داشته باشیم، نمیدونم کجا فرصتش میشه، به نظرم در بحث ظهور، اونجا بحث اهداف ظهور که مطرح میشه، اصلا این قسط و عدل و داد منظور چیه؟ قطعاً صرفاً تحقق عدالت اجتماعی نیست، این هست و خیلی فراتر از اینا، این هدف کوتاه مدته و ثابت، نه اینکه مدتی انجام بشه و تمام بشه، نه، این پله اوله. این اقامه قسط به گونه ایست که تا در رأس این هرم یک انسان کامل و معصوم نباشه، یک طرح و برنامه ای وحیانی و الهی نباشد، دو به سرانجام نمیرسه. لذا مردم اگر ولایت اون ولی الهی را پذیرفتن، رفتن زیر بار عمل به اون طرح و برنامه الهی و اطاعت از اون ولی خدا و صبر و استقامت داشتن در این مسیر، قسط اقامه میشه، اون مدینه فاضله شکل میگیره، بشر به خواسته و مطلوبش میرسه در همه عرصه. اینی که این آیه میاد نقش رو رو دوش مردم میگذاره، بحث خود ماست. تمام بحث ما اینه که اینجوری نیست که خدا حضرت مهدی رو قرار داده باشه برای اقامه قسط و منتظر باشیم خدا کی حضرت مهدی رو میفرسته که حضرت مهدی بیاد اقامه قسط بکنه. نه خیر، حضرت مهدی اون حجت الهی است، اون امامی است که رهبر این قیام و اقدام جهانی است، با طرح و برنامه‌ای که از طرف خدا دارد. اما تا مردم زیر بار اقامه قسط نرن، این کار تحقق پیدا نمی‌کنه. و اقامه قسط کار ساده‌ای، چون شما اگر خواستی صرف اینجا رو زیادی گوش بدید، بزرگوارا تقاضا میکنم، اینقدر مطلب مهمه، من بیانم عاجز از این که حق این مطلب را ادا کنم. اگر ما بخواهیم اقامه قسط کنیم، یعنی در برابر ظلم و ظالمین بایستیم، چه بلایی سرتون میارن؟ هم بلایی که تو این 40 سال سر مردم ایران آوردن، سر مردم یمن آوردن، سر سوریه آوردن، سر عراق آوردن، بیچاره میکنن، از تمام قدرت خودشون استفاده میکنن که شما را بشکنن، خوردتون کنن، لهتون کنن، از تمام ظرفیت خودشون، چون فشارهای داخلی، از اون ترورها، ترورهای وحشتناک، از اون جنگ تحمیلی خانمانسوز، از اون تحریمهای کمرشکن و اون چه که بتونن از ترویج فساد و عرضم خدمت شما مواد مخدر و امثال اینها که شما را بشکنن، و وقت این که بخوای سفت وایسی، این کار ساده ای نیست، این تاوان داره، هزینه داره. نظام اینه همینجور چکار میکنن؟ ریزش داشت، ریزش داشت. و وقتی یک جریانی، یه حرکتی، یه شعاری میاد میگه که آقا بیاین کنار بیاییم، چکار میکنیم؟ به سمتش متمایل میشه و گول میخوریم، یعنی تو این صبر و استقامت دچار مشکل میشه. وقت این اقامه قسطه که انسان رو بلند میکنه، انسان رو بالا میبره، انسان رو عزیز و سربلند میکنه. این اقامه قسطه که میشه با اون این گردنه رو طی کرد و رسید به قله فلاح، به قله رستگاری. مدینه فاضله اینجاست، پشت این قله، مدینه فاضله پشت این قله است. شما باید اینجا را صعود کن. لیقوم الناس بالقسط. وقت جالب اینه که به میزانی که مردم پای کار وایستند، اون ولایت حجت الهی آزاد میشه و شامل حالشون میشه، چون اون فرستاده الهی، اون حجت الهی مظهر تام ولایت الهی است دیگه، مظهر تام قدرت الهی است. به میزانی که مردم وایسند و اطاعت بکنن، اون ولایت آزاد میشه، اون ینصر کم شامل حالشون میشه.
که بعد فرزا گروه از اندگاه تکنیتی داشته ما در میان بیوتیم، آیا این نشونه از همون قیام امام داره؟
آیات ابتدای سوره اسراء معرکه آراء و مفسران هست، مفصل در تفاصیل شیعه و سنی مورد بحث قرار گرفته و طبق برخی از روایاتی که روایت تبیینی زید این آیات هست، بله اون به اصطلاح مواجهه مؤمنان با به اصطلاح یهود عنود داره، با اون بخشی از یهود. یهود هم خود طبیعتاً طوایف مختلفی دارن که ما امروز میگیم صهیونیست ها، مواجهه مقابله مؤمنین با صهیونیست ها رو داره که نهایتاً به نابودی صهیونیست ها منجر میشه. اونم ارتباط داره با این در واقع بحث خودمون. اونی که الان میخواییم در آیه 25 سوره حدید داشته باشیم اینه، آقا نقش مردم در تحقق عدالت همه جانبه. ما اینو میخواییم بگیم. ممکنه کسی بگه که ما اینو منکر نیستیم، ما میگیم صبر بکنیم حضرت مهدی بیاد، وقتی حضرت مهدی اومد با جون دل یاریش میکنی. الان وظیفه و تکلیفی جز اون وظایف و تکلیف عمومی، نمازمون رو بخونیم، روزمون رو بگیریم، واجب الحج شدیم حجمون رو انجام بدیم، ذکرمون رو، وردمون رو بگیم، قرآن بخونیم، دعامون رو بخونیم، اینا رو داریم، فقیری کمک بکنیم. ما فراتر از اینا وظایفی نداریم. بله هر وقت حضرت مهدی اومد، دو تا نکته را خوب عنایت داشته باشی. حالا قبل از اینکه این دو نکته را بگم خدمتون، این روایت رو ببینیم خدمتون. یه روایت براتون بخونم بعد برم سراغ این دوتا نکته. روایت از امام باقر علیه السلام، راوی بشیر نباله. بشیر میگه که من خدمت حضرت عرض کردم که مردم میگن انهم یقولون، همون حرفی که در واقع هست و ذهنیت خیلی هست، ان المهدی لو قامل استقامت له الامور افوان، حضرت مهدی وقتی قیام بکنه کارها برای او درست میشه، به قول خودم راست و ریس میشه، به راحتی بدون مشکل، به قول خودم معجزه آسا. ولا یحریق محجمت دم، به اندازه اون وسیله حجامت هم خونی ریخته نمیشه. حجامت که میکنن چقدر خون ریختن؟ خیلی. این ضرب المثلی است برای کمی، یعنی اندازه خون حجامت هم خون ریخته نمیشه، کار معجزه آسا درست میشه. از طرف مهدی بیاد، انشالله آقا بیاد، کار درست میشه. این حرف عمومی، مردم اینجور میگن. بشیر انبال میگه یه وقتی هم آقا امام باقر علیه السلام فرمو کلا هرگز، والذی نفسی به یده، قسم به اون خدایی که جان من به دست اوست، اینجوری نیست. بعد دلیل آوردن فرمودن لو استقامت لأحد افوان لاستقامت لرسول الله، اگر که بنا بود کارا با معجزه درست بشه، خب خدا این کارا با پیامبرش میکرد. اگه پیامبر در مسیر تحقق عدالت قدم بر نداشت، بله، مگه با ظلم مبارزه نکرد؟ چه در بعد اعتقادیش، چه در بعد اجتماعیش و در عرصه‌های مختلف. حین ادمیت ربائیتو، در این مسیر دندونای حضرت خونی شد، آسیب دید، و شد جفی وجه صورتشون آسیب دید. در تاریخ خوندید در اون سفر طائف حضرت رو چقدر آزار دادن، اذیت کردن، سنگ می زدن. میگه اگه بنا بود کار با معجزه درست میشه، خب خداوند مثلا وقتی خاتم الانبیاء و المرسلین رو فرستاد با معجزه کار درست میکرد. اما اینجوری نیست، کلا والذی نفسی بیده، اینجوری نیست که شما فکر میکنید حضرت مهدی بیاد با معجزه کار درست میشه. قسم به اون خدایی که جان من در دست اوست، حتی نمسح نحن و انتم العرق و العلق، تا اینکه ما و شما عرق و علق رو پاک بکنیم. یعنی تو این مسیر عرق یعنی زحمت کشیدن، سختی ها را به جان خریدن، گردن ها را پشت سر گذاشتن، گرمای 60 درجه شلنچه، سرمای 20 درجه کردستان. والعلق یعنی تختای خون، یعنی مجروح میشی تو این مسیر، چه بسا جان باید بدی. و ثم مسح جبهت، بعد عرق پیشونیش رو پاک کردن. من برداشتم اینه که یعنی حضرت از این حرف سخیف و سبک انقدر ناراحت شدن که عرق به پیشونیشون ریخته رسیده و عرق پیشونیشون رو پاک کردن. که قضیه اینجور نیست که بنا باشه کار با معجزه انجام بشه، اصلا بنای خدا بر این نبوده و نیست، این سنت خدا نیست. چون سنت خدا راجب همه امتها، یکی اگه بناس راجب امت اسلام با معجزه کار درست میشه، خب امت موسی جیغشون بلند میشه، امتهای دیگه جیغشون بلند میشه. خدایا چرا با معجزه کار ما رو درست نکردی که ما در ناز و نعمت به سر ببریم، خوش و خرم باشیم؟ چرا فرق میگذاری؟ قانون یکیه، سنت خدا یکی. همین جا بود که عرض کردم خب یه عده میگه ما الان وظیفه نداریم کاری بکنیم، صبر میکنیم وقتی حضرت مهدی اومد با جون و دل قربونش بریم، فداش میشیم، دورش میچرخیم. دقت کردید؟ ما الان افراد رو داریم واقعا به اصطلاح در زمان به عشق امام مهدی، امام نظام میسوزن، واقعا عاشقشن، ولی هیچ کاری به انقلاب ندارن، هیچ کاری به مسائل اجتماعی ندارن، هیچ کاری با شهید و شهادت و امثال اینها ندارن. نه، وقت حضرت اومد کارا شروع میکن. دو نکته ای که عرض کردم و باز تکرار میکنم، این که شما میگید وقتی حضرت مهدی بیاد ما پاش خواهیم وایست. سوال، برای چی حضرت مهدی رفت؟ برای چی غائب شد؟ بله؟ مقدر شناختش نبودیم. خیلی ها گفتن علی بیاد ما هستیم، اما وقتی اومد چی شد؟ خیلی از همون جلو بهش وایستادن. خیلی ها گفتن حسین بیاد ما هستیم، اما وقتی اومد چی؟ اون کیسه های درهم و دینار را دیدن، تهدید و تشر ابن زیاد را دیدن، همونا رفتن جلوش وایستادن. الا القلیل مما وفا لرعایت الحق. دقت کردی؟ حضرت مهدی بقیت الله آخرین حجت الهی. تو میگی نه اگه آقای امام قربونش برم الهی، حضرت مهدی بیاد من پاش با میستم. بله؟ با قول خودمون میگن مؤمن دوبار از این سوراخ گزیده نمیشه. و خدا تو این مسئله که از ظاهر و باطن و اما قلب ها خبر داره، کلا سرش بره. ما امتحانات بعدی پس دادیم. لذا حالا نقطه رو بعدا میگیم که امام زمان مأمور به باطنه. خب شما میگه اگه امام زمان بیاد، ما حرفمون اینه که وقتی امام زمان میاد که شما زمینه شو بران میکنی و مهمتر زمینه که قدرشناسش باشی و این قدرشناسی رو باید در عمل نشون بدی. با حرف دیگه فایده نداره. چجوری نشون بدی؟ صرف وایس با حرفت وایس. ظالمین میان تو رو زمین بزنن بشکنن، صرف وایس هر چه بزنن. حالا مشهور این قضیه، وقتی غنایم کربلا رو بردن شام برای یزید، چشم یزید افتاد به یک رایه و یک علم و پرچمی که فقط جای دستگیرش سالم بود، یعنی دو بار بلند شد و نشست. گفت این علم پرچم دست کی بوده که تا آخر فقط جای دستگیره این علم سالم، دست از این علم بر نداشته. بله بابا، گیر اینه، گیر اینه که قرآن میگه و ما وجدنا لأکثرهم من عهد. خیلی ها حرف میزدن اما پای عمل که میفتاد وفایی نبود، وفایی به عهد و پیمان. و ما وجدنا لأکثرهم من عهد، اگر تا کنون عدالت اجتماعی محقق نشده مال همینه. تاف اشعار میاد ریزش ها شروع میشه، تا تطمیع میاد ریزش ها شروع میشه. شما میگی آقا بیاد، خب آقا برای چی رفت؟ قدرشناسی. این قدرشناسی تا تبدیل به قدرشناسی نشود ظهور اتفاق نمیفته. ما یه مثالی داریم، جمله حکیمانه ایه که نظیره، میخوام مطلب روشن بشه. میگه نحن لا نرید ان نموت حتی نتوب ولا نتوب حتی نموت. ما هیچ کدوم نمیخوایم بمیریم مگر اینکه توبه کنیم، و توبه نمی کنیم تا وقتی که بمیریم. ببینه قضیه اینه، ما میخواییم ظهور اتفاق میفته که پا قضیه وایسیم. خب تا پا قضیه وانایسیم ظهور اتفاق نمیفته. وقتی پای قضیه سفت و سخت وایسادید ظهور اتفاق میفته. بله نون باید گیرمون تو نونه. آفرین، گیرمون تو نون، گیرمون تو نون. قرد نشناسی، قرد شناسی. نکته دوم اینه آقا، باید کلا سر خودمون بگذاریم. یعنی ظهور اتفاق بیفته در وجود ما معجزه رخ میده. ما الان بیشینیم کار به کار نداشته باشیم، حضرت وقتی اومد راست حسینی پاش وایستادیم، خیلی مطمئنی به خوده. شما اگر در دوران غیبت این خودسازی و این تمرین نباشه، ببینید اون وزن بردار، اون کشتیگیر که نمیاد وایسه بگه آقا من در اون مسابقات جهانی، اون وقتی که میگن وزنه 300 کیلو رو 400 کیلو بزنیم من اونجا میرم برمیدارم، نه بابام، این سالها باید تمرین بکنه، از 20 کیلو و 50 کیلو و 100 کیلو هیچ شروع کنه، هیچ شروع کنه، بره ورزیده بشه، ورزیده بشه تا آماده برسه به اونجا. بله، این نیست که به محض اینکه ظهور رخ بده یه معجزه‌ای در وجود ما رخ بده که ما حاضر باشیم در مسیر تحقق عدالت حتی نمسح نحن و انتم العرق و العلق بشیم. چه تضمینی وجود داره؟ تاریخ بهترین گواه و دلیل بر همینه که اونجایی که کار مشکل میشه، نیاز به زحمت و تلاش و خونه هست، خیلی ها ریزش پیدا میکنن، خیلی ها در میرن، خیلی ها دنبال راحتی هست، خیلی ها نگاهشون به پول که میفته میلغزن، مثل قضیه قهر. خیلی ها مثل جنگ هنه این کار که سخت شد چهار تا تیر انداز تیر انداختن در رفتن. پس این تمرین کی وقتشه جز دوران غیبت؟ خب چجوری تمرین کنی این عملی؟ با وایستادن. خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه، امام راحل میفرمودن که اصلاح عالم کار ما نیست، اون کار انسان کامله، اما در اون حیطه و محدوده ای که ما خودمون هستیم و به اون میزانی که میتونیم باید چی؟ صرف وایستیم در برابر ظلم، بی تفاوت نباشیم. و هزینه داره، هزینش هم باید بپردازیم. اگر وایسادی و هزینش رو پرداختی، مال خواست مال دادی، زمان خواست وقت خواست وقت دادی، جون خواست جونت رو فرستادی برای میدان و سفت و سخت وایسادی، نه تحت تأثیر تطمیع و کیسه های درهم و دینار و دلارها و وعده های مقام امثال اینا قرار گرفتی و نه زیر بار فشار سنگیر دشمن قد خم کردی. اگر سفت و سفت ایستادی ظهور رقم میخواد. بله بله، خود همون ترس مانعه. لذا این که بگیم ظهور بشه ما پای کار خواهیم بود، جز ادعا نیست، جز حرف نیست، این باید عملی ثابت بشه، چون قضیه است و صحبت سر امامی است که خاتم اوصیاست، بقیت الله آخرین امامه و بنا نیست دیگه مدینه تکرار بشه، بنا نیست عاشورا تکرار بشه. اضافه بر این که اینا همه معیده و کمک میکنه این قضیه را که روایت داریم از امام صادق علیه السلام در کافی اتوان کتاب الحجه باب معرفت الامام فرماد خدا ابا کرده که امور را به جریان بندازه جلو ببر مگر با اسباب، فجعل لکل شیء سببا، برای هر چیزی سببی قرار داده. خب امام از طرف خدا میاد این کار را در واقع انجام بده، بنا نیست امام خودش صرفاً عهده دار این امر بشود، کمان که هیچ پیامبر و امام مأمور به چنین چیز نبود. لذا در مرحله عمل اون عالم چون عالم اسباب مسببات، این مردمن که باید در مسیر تحقق عدالت جهان قدم بردارن تا اون نصرت الهی که از طریق امام هست و آزاد شدن ولایت امام صورت بگیر. خب حالا با توجه به این بحثایی که گفته شد شرایط ظهور چیه؟ ببینید تو بعضی از کتاب ها میان میگن آها شرایط ظهور 4 تاست، شرایط ظهور 4 تاست: رهبری آسمانی، طرح و برنامه، پذیرش عمومی و نیروهای ویژه، نیروهای خاص. این اصل مطلب به اصطلاح یه مقدار تسامح توش هست، یه بیدقتی توش هست. میگن شرایط ظهور 4 تاست: 1، 2، 3، 4. یکیش رهبری آسمان، یکیش طرح و برنامه. شرط ظهور، ظهور یعنی چه؟ یعنی امامی که غائب است غیبتش تمام بشه، خب، و شناخته بشه. خب شرط اتمام غیبت حضرت مهدی، ظهور حضرت مهدی است که غیبتش تمام بشه و مردم بشناسن او را، شرطش رهبر آسمانیه. رهبر آسمانی کیه؟ شرطش طرح و برنامه. پس ببینید یه مقدار مطلب بد بیان شده. لذا اگر بخواید اینجوری بگید، باید بگید برای تحقق عدالت همه جانبه جهانی 4 تا چیز ما میخواییم. یعنی اگر بخواییم همون مدینه فاضله در کل عالم شکل بگیره 4 تا چیز میخواییم: 1. رهبری معصوم و الهی. بدون انسان کامل، ولو طرف هر چی آدم خوبم باشه، بدون انسان کامل عالم اصلاح نمیشه. 2. طرح و برنامه از سوی خدایی که خالق عالم و آدمه، خدایی که به زیر و بم و ظاهر و باطن کل هستی و انسان آگاهه. تا طرح و برنامه از چنین کسی نباشد، این عدالت جهانی در همه عرصه‌ها شکل نمیگیره. 2. این که مردم بخوان به اون دلایلی که گفتیم مردم نقش داشته باشن در این زمینه. 4. که حالا اینا رو یک یک توضیح میدیم، پذیرش عمومی به چه معناست و نیروهای مورد نیاز برای این قیام انقلاب جهانی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشن، اینا رو توضیح میدیم. ببینید برای تحقق عدالت جهانی، عدالت همه جانبه در گستره جهانی، این 4 تا چیز رو میخواییم. خب دوتای اولی که هست، دوتای اولی هست، امامی داریم با اون طرح و برنامه الهی که دستشه، اما چیه؟ غائبه. شرایط ظهور، کی این امام الهی، این رهبر آسمانی، این انسان کامل، این خلیفت الله که طرح و برنامه کاملم دستشه، کی ظهور پیدا میکنه؟ دو چیز میخواییم: پذیرش عمومی، نیروی مورد نیاز. پس شرایط ظهور وقتی نگیم این دوتا هست، نگیم شرایط ظهور چارتا هست. نخیر، شرایط ظهور چارتا نیست. حالا در رابطه با بحث پذیرش عمومی و نیروهای مورد نیاز، راجع به نیروهای مورد نیاز بمونه برای جلسه بعد، در رابطه با پذیرش عمومی صحبت. آقا پذیرش عمومی یعنی چی؟ یکی میگفت که ما آخرش نفهمیدیم، همه مردم باید خوب بشن تا امام زمان بیاد، تا یا همه مردم باید بد بشن تا امام زمان بیاد. گفت هیچ کدوم درسته یا هیچ کدوم؟ گفت هیچ کدوم. بله، ما نمیگیم همه مردم خوب بشن، نگفتیم چنین چیزی، نگفتیم همه مردم هم بد بشن، ظالم بشن، عالم پر از ظلم و جور بشه تا حضرت مهدی بیاد. اینم که گفتیم غلطه. پس پذیرش عمومی یعنی چه؟ به این معناست که مردم به این رشد فکری و عقلی برسن که تنها راه سعادت و نجات در عرصه مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، در اطاعت و پیروی از امام از سوی خداست، اون امام و رهبری که خدا قرار داده. بقیت الله خیر لکم را بفهمن. مقصود از پذیرش عمومی اینه. خب آقا الان خیلی ها هستن میگن یبن الحسن یبن الحسن قربونت بریم فدات بشیم. گفتیم حرف خیلی ها زدن رسول تاری، اقوام مختلف، نمونه بارزش بنی اسرائیل هم موقع حرف خوب حرف میزنن، اما موقع عمل میلنگی. امت اسلام همینطور، و در طول همین مدت هم ببینید امام زمان یه تفاوتی که داره با سایر حجت‌های الهی اینه که چون آخرین حجت الهی است برخی از مأموریت‌ها و برنامه‌های حضرت مهدی متفاوته. یکیش اینه که حضرت مأمور به باطن، امام علی مأمور به ظاهر بود. یعنی امام علی وقتی سه روز در خونش تحصن کردن و میگن الا بالله یا بلسن، شما میدونه اینا کیه، میشناسه اینا را وفا نیست، اما از جهت ظاهر حجت برش تمام. اینا اعلام آمده کردن از طرف خدا مأمور به اجابت. یا امام حسین بهتر از هر کسی، افراد عادی میشناختن مردم کوفه را، امام حسین بهتر از هر کسی مردم کوفه را میشناخت و قضایا را خبر داشت، میدید، اما مأمور به ظاهر بود. آقا مردمانی اعلام آمادگی کردند، اگر حضرت اجابت نمی کرد اینا فردا دلیل حجت و برهان داشتن. خدا ما خواستیم نایمد، زبونشون بگرد، به قول معروف دومت دراز بود. اما حضرت مهدی چون آخرین حجت الهی است، مأمور به باطن، بعد از او امامی نیست، مأمور به باطن. یعنی هر وقت این خواستن با عمل یکی شد، و به قول حضرت مهدی جل الله تعالی در اون توقیع فرمود علی صدق منهم، صادقانه بود، واقع بینانه بود، و در عمل این ثابت شد، ظهور رقم میخوره. و صحبت های تافلر را شنیدید که آلوین تافلر در یکی از کتاباش میگه که ناکامی سردمداران غرب در حل معضلات و مشکلات جامعه غرب سبب شده که اون مرد سوار بر اسب سفید ضرب المثل ها در ذهن‌ها تداعی بشه. یعنی خود مردم اروپا و آمریکا نگاهاشون از زمینی بودن داره آسمانی میشه، از مسئولینشون ناامید شدن، دارن میگن خدا به داد برس. حالا ذهنیت اونا اینه که خدا با حضرت عیسی به داد اونا برس، اما مهم این قسمتشه که ناامید شدن از این مسئولی، میگن خدا به داد برس، تو به داد برس، توی کسی ها بفرست به داد ما برس. اونی که میگیم پذیرش عمومی یعنی این. بله، اون ایده های بشری در نجات بشر و سعادت و رستگاری بشر، اینها در عمل ناکارآمدی خودشون رو نشون میدن و شکستشون اعلام میشه. پس وقتی میگیم پذیرش عمومی یعنی این، خب میگه این نیست. ما سالها قبل وقتی این درس رو می‌دادم مردم عراق رو مثال می‌زدم، مردم عراقی که شاید حدود 3 دهه زیر زجر و شکنجه یه آدمی مثل صدام بودیم. ما هنوز نفهمیدیم صدام کیه، ما نفهمیدیم صدام کی بود که مردم عراق باید بری ازشون بپرسی صدام کی بود و چه کرد در این 3 دهه. خب وقتی آقای بوش، ظاهرا بوش پدر بود که اون موقع پسر بود یا پدر، میگفت مردم عراق 3 ماه یه تبلیغات وسیع و گسترده راه انداخت که من میام چیکارتون کنم؟ نجاتتون میدم از دست صدام، من دموکراسی میارم، من آزادی میارم. آقا قند تو دل مردم عراق آب شد، آخ جون آمریکا میخواد بگن دارم نجات. آمریکا اومد، اما چه بلایی بر سر اینا آورد که آرزوی زمان صدام کرد. وضعیتی برای عراق به وجود اومد در عرصه های مختلف، بدبخت و بیچاره کرد، عزت و ناموس و هرچه که داشتن رو زیر لگد و چکمه هاشون له کرد، ثروت و سرمایهشون رو مادی و معنوی بردن. خب مردمی که فکر بکنن آمریکا منجیه، خدا حضرت مهدی رو در اختیارشون قرار میده، این یعنی پذیرش عمومی نیست. حالا یه زمانی عرض کردم من اون مثال عراق میزدم که میگم همین قضیه تو ایران اتفاق افتاد. وقتی یه جریانی تو تبلیغاتش اعلام کرد که ما با کنار آمدن با کد خدا مشکلات رو حل میکنیم و کلید حل مشکلات اینه، مردم به او گرایش پیدا کرد و اون توصیه های حکیمانه ولی خودشون رو، رهبر خودشون رو گوش ندادن، جای دیگه رفتن. خب وقتی ما اینیم، ما میگیم آماده ایم، سالی چند میلیون میریم جنکران، دعای ندبه های وسیع و گسترده در سراسر کشور، مهدی بیا مهدی بیا مهدی، خدا چرا حضرت مهدی نمیاد؟ خدا امتحان میکنه، خدا تو کار خودش خیلی وارده. ما نشون بدیم هنوز آماده نیستیم، نزدیک قله بودیم، سر خوردیم برگشتیم، خیلی برگشتیم، ولی خودمون رو تنها گذاشتیم. خدا امتحان میکنه. پس پذیرش عمومی به این معناست که یک، این رو بفهمیم که تنها راه سعادت مادی و معنوی، حتی اونی که دنیا میخواد، حتی اونی که دنیای مطلوب میخواد، اینه که حجت الهی رو بخوای. 1-2 با حرف تو عمل وایس، با حرف تو عمل، جای دیگه یه چیزی نشونه دادن گول نخوری، بفهمی آقا این تنها راهه، نه یکی از راه ها. که گفتم بارها و بارها، همه قضیه یه، حالا این امتحان اجتماعیش بود که نمره خوبی نگرفتن خیلی ها، هم امتحان فردیش قضیه خمسه. آقا چند درصد مردم خمس میدن؟ مگه امام زمان نیاز به خمس داره؟ امام زمان که بمانه شاگرده خاصش نظر کنن به خاک، خاک را کیمیا کنن، خود امام که بوق این حرف هست. اگر میاد خمس بر من و شما واجب میشه، مال این قضیه است که ثابت بشه والا واقعا ما مرد این میدان هستیم. میگه مهدی بیا مهدی جا الزفل، آقا جون فدتون، الهی خوردونت برم، الهی دورت بگردم. میگه 1 سال، 1 سال درآمدی که از راه حلال داری اون نیازهای زندگی تو هزینه کن، سال مالی داشته باش، اون سر سال مالی که رسید اون چه که از پول نقد و مواد مصرفی داری اینا را حساب کن، بدهی که الان وقتشه، نه آینده، نه الان وقتشه، اینا را کم کن، هرچی موند 5 قسمت کن، 4 قسمت از 5 قسمت مال خودت، نوش جونت، 1 قسمتش میشه خمس. بله میدیم. خب من که از این قضیه خمس با اون آثار و برکات عجیب دنیاوی و اخرویش که اگه ما آثار خمس را میدونستیم باید به ما گفتن آقا همه مالتان نده، یه پنجمشو بده. اگه میدونستی که با دادن خمس چه رحمت عظیم و عجیب مادی و معنوی و دنیاوی و اخروی شامل آن میشه. خب تو این قضیه نمرمون چنده؟ چقدر بهانه میارین تو این زمینه و امثال اینا؟ خب این مال اینه. خب تو که از یه ذره از مالت که سهم امامه، سهم امام زمانه، نمیبخشی، جونتا میبخشی، حاضری تو این مسیر از جون دلت مایه بگذاری؟ نه، این امتحانه. خدا تو کار خودش خیلی وارده، امتحان میگیره از ما. چون اینو ببینید، من نکات الان میام خدمتون. بعضی میگه آقا مردم زمان گذشته ظلم کردن، بدی کردن، چرا باید شوتاوان شما پس بدیم؟ اونا قد مردم مدینه چنین و چنان کردن، مردم کوفه چنین و چنان کردن، چرا ما باید چوبشو بخوریم؟ چرا ما باید تاوانشو بدیم؟ بگیم خدا ما را نیز امتحان کرده و امتحان میکند، هم امتحان فردی، هم امتحان سیاسی اجتماعی. بفرمایید. این الان زمینه خوبیه. ببینید از با توجه به بحثایی که گذشت، با توجه به آیه 25 جدید که لیقوم الناس و برغز و آیه سنت این تنصر الله ینصرکم، خدا میدونه با یه اراده و اشاره دینش رو پیش ببره. اما خدا خواسته تو این مسئله من و شما نقش داشته باشیم، تو مسیر یاری دین، تو بعد مادی و مالی شما هزینه کنید. لذا زکات عمدتاً برای امور مادی و دنیوی مونه که 8 مورد ارزم خدمت شما ذکر شده دیگه در مصرف زکات، نیاز به اجازه هم نداره، خودت میتونی هزینه بکنی. در کارهای عام المنفعه، یه جا پلی نیازه، یه جا مدرسه نیازه، یه جا آب انباری نیازه، یه جا مسجدی نیازه، اون کارهای عام المنفعه مردم، فقرایی هستن، نیازمندانی هستن، هزینه بشه. اما قضیه خمس بحث یاری دینه، بحث تقویت دینه که در مسیر یاری دین و بقاء دین و ترویج دین این در واقع مردم نقش داشته باشن که هزینه های یاری دین توسط خود مردم تأمین بشه. این تنصر الله ینصر. وقت شما وقتی خمس میدی، این مجرب افراد گفتن ما تو زندگیمون دیدیم که وقتی خمسا دادیم سر سال بعدی که رسیده دیدیم دو برابرش جبران شده حداقل. یعنی تو این سال مالی ضرر نکردیم، یعنی مثل رودخونه که زر به آبی بزنی جاش خالی میمونه، نه. لذا آثار و برکات عجیب مالی و مادی و معنوی داره. تو این زمینه وقتی شما هزینه های ترویج دین رو دادی، دین وقتی باقیه تو هر کجای دنیا عبودیت و بندگی صورت میگیره، چون شما هم یه نخلی تو آش انداختی، سهیم و شریکی در بقای دین، بقای توحید، بقای ولایت و اون عبودیت و بندگی که تو دنیا صورت میگیره، شما میشی سهیم. چه اجر عظیمی شامل حالت میشه. یه فایل مخصوص به اصطلاح خمس دارم که در کانال بشیر در پیام رسانه ایتا هست، تو قسمت فهرستش مراجعه بکنید با عنوان خمس اگر اشتباه نکنم اونجا هست، که خب طبیعتاً الان فرصت پرداختن به اون نیست. آقا آخرین نکته‌ای که عرض بکنم اینه، با اینجور که شما میگی مردم چنین و چنان بشن بفهمن، من که فکر میکنم هیچ وقت نمیفهم. حالا اگر مردم هیچ وقت خواستار ظهور نشدن، مگه ظهور وعده نیست؟ مگه ان الله لا یخلف المیعاد نداریم؟ الا ولا بود ظهور اتفاق میفته. شما میگه اگه مردم خواستن اومدیم، هیچ وقت مردم نخواستن، ظهور اتفاق نمیفته، این با وعده جور در نمیاد. جواب، خدا خودش من و شما را آفریده، ما را میشناسه. اگه وعده ظهور میدهد، یک، این ظهور رو منوط و مشروط میکند به زمین سازی ماها، دو، این را میداند که بشر بخواد یا نخواد دیر یا زود اضطرار به ظهور پیدا میکند، یا از راه تعقل یا از راه تجربه همه راه ها و رسیدن به بنبست. تعقل اینه که نگاه به پشترش بندازه، این سالها و قرنها رو ببینه، این ایده های مختلفی که اومدن چه ادعای بزرگی داشتن که گوش فلک رو کر میکرد، کمونیست ها یه زمان چه میکردن، لیبرال ها یه زمان چه میکردن، الان نتیجه چی شد؟ به خدا غلط کردیم، خدا یا تو بداد برنس که این زودتر نتیجه میده، یا بخوایم نه همه جور راهی را تجربه کنیم، سرمون به سنگ بخوره، به بن‌بست برسیم، بعد بگیم خدا. ظاهرا ما راه دوم انتخاب کردیم که دیر سر نتیجه به نتیجه میرسیم. پس ما بخوایم یا نخوایم مضطر به ظهور میشیم، و وقتی مضطران ظهور را خواستیم واقعا از صمیم قلب و جان صادقانه بازشون پاش بایستیم، خدا ظهور را رقم میزن. و آخرین نکته، اگه اینجور که شما میگید ظهور نیازمند زمین سازی، پس با این وضعیت دنیا و جامعه ظهور به این زودی ها واقع نمیشود. کی میگه؟ از کجا میگی؟ ما موظفیم در راه تقویت پذیرش عمومی و تربیت نیرو تلاش بکنیم، اما اینکه این شرایط کی به حد مطلوب میرسه ما نمیدونیم. اولیاء الهی گمنامن. اونی که وضعیتی که تو جامعه و تو دنیا میبینید مثل کف روی آبه، اما زیر این کف ها نمیدونی چه خبره. ما موظفیم در راه تقویت پذیرش عمومی و تربیت نیرو تلاش کنیم، اما اینکه این شرایط کی به حد مطلوب میرسه ما نمیدونیم. هر لحظه ممکنه به این حد مطلوب برسه. و خلاصه فرمان اذهب الى فرعون و قم یا مهدی صادر بشه و شاهد ظهور مهدی فاطمه باشیم ان شاء الله. اما اینکه نیروهایی که امام زمان میخواد ویژگی مهدی آوران چیه، فرصت بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله.